أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به محارم بود که عرض کردیم کشف جسد ما عدل اوره و نظر به آن برای محارم جائز هست، و مراد از محارم کسانی هستند که ازدواج با اونها حرام ذاتی است، مثل خواهر، خاله، مادرزن. برخی از عناوین منشأ حرمت ازدواجش رضاه، خب اونم حکمش روشنه. ما یحرم و به نسبه یحرم و به رضا، یا یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، که در معتبره عبید ابن زراره هم این بیان شد. البته اونی که مفاد این عبارت هست که در روایات عامه و خاصه آمده اینه که همون عنوانی که در شرع حرام جزء محارم هست، مثل عنوان خواهر، خاله، همون عنوان به سبب رضا حاصل بشه. ما از یک زنی شیر خوردیم در حد رضا کامل، اون زن میشه مادر رضایی ما، مادر نسبی بر ما حرام است. حرمت علیکم امهاتکم، مادر رضایی هم حرام می شود. دختر او می شود خواهر رضایی ما، خواهر او می شود خاله رضایی ما، و هاکذا. اما ملازم های این عناوین، اونها منشأ محرمیت نمیشه. مثلا اگر خواهری برادرش رو شیر بده، شوهر این خواهر میشه پدر رضایی برادر این خانم، پدر برادر در عالم انساب از دو حال خارج نیست، پدر برادر یا پدر خود انسان هم هست، یا لااقل ناپدری انسان است. هر کسی بخواهد حساب کند پدر برادرش کیست، خب اگر برادرش تنیست، پدر برادرش پدر خودش هم هست. اگه برادرش ناتنیست، پدرش با پدر این شخص مختلف است، پس پدر او می شود ناپدری این شخص. پدر برادر من یا پدر خودم هست اگر من با این برادرم تنی باشم، یا اینکه ناپدری من از شوهر مادرم هست. خب در هر دو حال، چه پدر چه ناپدری، در قرآن مطرح شده که اینها حرام هستند بر زن. یعنی زن نه با پدرش میتواند ازدواج کند نه با ناپدریش که به مادرش دخول کرده باشد. اما اینجا ما ملتزم نمیشیم به این که این خواهری که برادرش را شیر داد بر شوهرش حرام بشود، چون عنوان شرعی نرفته رو عنوان پدر برادر، والد الاخ، حرم والد الاخ علی المرأه، همچو چیزی که ما نداریم. لازم تکوینی والد الاخ این است که یا والد خود این زن است یا ناپدری این زن، این لازم تکوینی این عنوان والد الاخ است. شوهر این زن می شود پدر شوهر این زن می شود چی؟ که این زنی که برادر خودش را شیر داد، شوهر این خانم میشه پدر برادرش، اینجوره دیگه. اگر خواهری بیاد برادر شیرخوارش رو شیر بده، آقا داماد میشه پدر رضایی برادر خانم خودش. عنوان والد الاخ که جز محرمات نیست، تلازم دارد در عالم نسب پدر برادر با یک عنوان محرم که عنوان عبس یا عنوان ناپدری است، که همون آیه شریفه که میگه که وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. یا مثلا فرض اینه که اون فرض اینه که برا پدر برادر من یا پدر من است یا ناپدری من است که با مادرم عروسی کرده است که فرزند پیدا کرده است. حالا اجازه بفرمایید، حالا در مثال مناقشه نکنید، ما یک مطلب کلی میگیم، شما در مثال مناقشه میکنید. این مثال در فقه مطرح است. مرحوم میرداماد در این مثال ملتزم شده به این که این خانم به مجرد این که شیر بدهد در حد شیر کامل به برادرش، بر شوهرش حرام ابدی می شود. مثال دوم، مادر پدر نوه‌اش را شیر بدهد. خب مادر پدر که نوش رو شیر میده، این باعث نمیشه که عروسش بر پسرش حرام ابدی بشه. چرا؟ برای اینکه درسته که بعد از این نوش میشه برادر پسرش. درسته؟ این پسر بزرگ این در واقع داره چه کار میکنه؟ با مادر برادرش ازدواج کرده، چون بچهش رضاییش رفت از مادرش شیر خورد دیگه، شد برادرش. خب تو خونه که زندگی میکنن میگه برادر برو به مادرت بگو که بیاد مثلا. خب چجور میشه؟ مادر برادر انسان، این عنوان، عنوان مادر برادر عنوانی نیست که در کتاب و سنت و عنوان محارم حساب شده باشه. لازم تکوینیه، لازم تکوینی مادر برادر اینه که یا مادر خود انسان است یا نامادری انسان است. اجازه بفرمایید. مثال دوم داریم میزنیم. مثال دوم اینه که جده نوه پسریشو شیر بده. حالا نگاه نکنید که دو تا بچه پیدا میکنن زنها، بعد دیگه بچه دار نمیشن. قدیم اینجور نبودن، زنها شیر مرد بودن. همزمان که عروسش بچه دار میشد، خودش هم بچه دار میشد. خب عرض شد خدمتون که اون وقت این مادر بزرگ نوه پسریشو شیر داد. وقتی نوه پسریشو شیر داد، پسرش شد برادر رضایی نوش. خب این هم پدر نسبی اینه، هم برادر رضاییش. خب وقت برادر رضاییش که شد، خانم که عروس این خانه هست شده مادر برادر این پسر بزرگ. خب مادر برادر به عنوان خودش در قرآن و حدیث نیومده که جزء محارمه، ولی لازم تکوینی مادر برادر در عالم نسب اینه که یا مادر خود انسانم هست اگر برادر تنی باشد، یا نامادری انسان است اگر ناتنی باشد. مرحوم میرداماد گفته که حرمت ابدیه اینجا هم هست، عموم تنزیل نامش رو گذاشته. خب فقها ها به حسب مشهور قبول نکردن، گفتن فقط این ما این تعبیر که یحرم و بر رضا ما یحرم و نسب ناظر است به عناوین ذاتیه که خودشان موضوعن در کتاب و سنت برای حرمت ابدیه و برای محرم بودن. بله اگر مادر بزرگ نوه دختریشو شیر بده، نوه دختریشو، خب تا نوه دختری رو شیر بده، حالا در همون حد رضا کامل، باید دامادش با دخترش الوداع بکنه، دیگه حرام ابدی میشن برن. چرا؟ نه به خاطر یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، بلکه به خاطر نسل خاص. نسل خاص داریم که یعنی دو تا روایت صحیحه داریم که مفادش اینه که بله لازم تکوینی بحث جمع بین الاختین رو کی مطرح کرد؟ لازم تکوینی رو اگر حساب کنید همه این مثال ها مشکل پیدا میکنن. اما در این مثال اخیر که مادر بزرگ نوه دختریش رو شیر میده، روایت خاصه داریم. به این مناسبت این بحث رو مطرح کردم. روایت خاصه داریم، میگه که این داماد دختر این خانم حرام ابدی میشه. چرا؟ دلیلش این روایته. اجازه بفرمایید. صحیح معتبره ایوب ابن نوح قال كتب علي بن شعيب الى ابي الحسن عليه السلام امراه ارزعت بعض ولدي هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب علیه السلام لا یجوز ذلک لک لان ولدها صارت به منزلت ولدک. آقا تو ابو المرتضی، تو پدر این فرزند شیرخوار هستی، اولاد اون مرضعه، اولاد اون مادر رضایی، اولاد مادر رضایی فرزند تو مانند اولاد خودت میمانند. اولاد اون مادر رضایی فرزندت به منزله اولاد خودت هستند. لأن ولدها صارت به منزلت ولدک. خب این داماد امروز که میاد خونه، نگاه به خانمش که میکنه، میگه خب شما دختر مادر رضایی فرزند من شدی، چون فرزند من 15 بار توسط مادر شما که مادر زن منه شیر خورد. خب شد مادر رضایی فرزند من. به خانمش میگه تو دختر مادر رضایی فرزند من شدی. روایت میگه دیگر نمیتوانیم ما با هم زندگی کنیم، بر هم دیگر حرام شدیم. لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، اطلاق داره لأن ولدها صارت به منزلت ولدک. نه نه، مادر بزرگ پدری، مادر بزرگ پدری، خب او مادر بزرگ پدری که شد، این پسرش، پسرش که با اولاد مرزه، خودش، خود این پسر جز اولاد مرزه است. ابوالمرتضی خودش اولاد مرزه است، ازدواج نمیخواد بکنه با اولاد مرزه. مادر بزرگ مادری، اونی که مادری که نوه دختریش رو شیر میده، دامادش بعد از اون میشه مصداق ابوالمرتضی که ازدواج کرده است با اولاد مرضعه. و همینطور صحیحه عبدالله ابن جعفر هم هست. کتبت الی ابی محمد علیه السلام امرأة ارضعت ولد الرجل، هل یهل لذالک الرجل ان یتزوج ابنت هذه المرضعه ام لا؟ فوقع لا تهل له. خب مرحوم آقای حکیم فرموده که بله این فتوا فتوای درستیه، اما یه وقت حواس نکنه این ابوالمرتضی نگاه بکنه به اولاد مرضعه، بگه خب ما که دیگه ازدواج نمیخوایم بکنیم، از خیر ازدواج گذشتیم، ولی خب دیگه بنا شد ما دیگه با هم جز کسانی بشیم که یحرم و نکاحها، خب با هم توی خونه زندگی میکنیم دیگه، از زن و شوهری تبدیل شدیم که من شدم ابوالمرتضی، شما شدی اولاد المرضعه. خب روایات هم که میگفت که من یحرم و نکاحها یجوز النظر الیها، یجوز مصافحتها، یجوز تغسیلها اذا ماتت. آقای حکیم فرموده نخیر، من اینو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه شما یک وقت با عموم ما یحرم و به نسب یحرم و به رضا، یا یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، میخواهید اثبات کنید محرمیت رضایی را، خب تنزیل میکنه خواهر رضایی رو منزله خواهر نسبی. یکی از احکام خواهر رضایی اینه که میشه بهش نگاه کرد، یکی از احکام خواهر نسبی اینه که میشه بهش نگاه کرد، خواهر رضایی هم همینطور. مادر رضایی مثل مادر نسبی، تنزیل شده منزله مادر نسبی. اما در این روایتی که مفادش اینه که لاین که هو ابو المرتضی فی اولاد المرضعه، خب اینجا که تنزیل نیست توش، که تنزیل که نیست، که فقط ازدواج با این زن دیگر جائز نیست. اما این فرمایش آقای حکیم ناتمامه. اولا تنزیل هم هست در این روایت، لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، این تنزیله دیگه. نگید آقا پس چرا فقها ملتزم نیستن به اطلاق این تنزیل که احکام فرزند را بار کنند بر اولاد المرضعه؟ میگیم خب کدوم احکام؟ مگه بر فرزند رضایی غیر از بحث محرمیت و جواز نظر حکم دیگه ای بار میشه؟ ولایت مگه ثابت میشه؟ نمیدونم ارث ثابت میشه؟ اونا هم همینجوره. خب اینجا هم لأن ولدها سارت به منزلت ولدک، خب به لحاظ محرمیت و احکام محرمیت که جواز نظر و جواز کشف است. ثانیاً ما چه کار داریم به تنزیل؟ اصلا روایت دوم توش تنزیل نبود. لا تحلل مصداق درست میکنه برای موثقه سماعه که میگه لا یصاف امرأتن الا من یحرم علیه نکاحها. نگید آقا خب محرمم اگر عقد کنه زنی را آلمن آمدن دیگه جز محرمات ابدیه میشه، اونم من یحرم و نکاحها میشه. اونا جواب دادیم، گفتیم اونا محرمات بالعقوبه است، نه بالقرابت نسبیت اول سببیت اول رضائیه. از محرمات بالعقوبه انصراف داره این خطابات. یا کسی که 9 بار زنی رو طلاق میده حرام ابدی شدنش به خاطر قرابت نیست، به خاطر عقوبت 9 طلاقه. عقوبت که میگیم نمیگیم حتما گناه کرده، بالاخره به خاطر اینکه 9 بار طلاق داد دیگه شایستگی ندارن اینا با هم زندگی بکنن، به خاطر نزدیکی و قرابت نیست. همسره؟ حالا همسر قبلی که گناه نکرده که، مهم اینه که، مهم اینه که چه همسر قبلی باشه چه نباشه، مهم اینه که اولاد المرضعه است. ولا ینکح اب المرتضی فی اولاد المرضعه. حالا دیگه ما چه عرض کنم، مشهورم همین رو گفتن. حالا البته آقای حکیم جواز نظر و جواز کشف رو تشکیک کردن، ولی وجهی برای این تشکیک نیست. مشابه همین حکم، چون این احکام رو مناسب هست تکرار بکنیم، آقای زنجانی نقل میکردن یکی از علمای قوم زنش داشت نوه دختریش رو شیر میداد، یادش نبود این عالم این مسئله را، ولذا دیگران متوجهش کردن، و الا اگر ادامه پیدا میکرد او وقت دامادش با دخترش مشکل پیدا میکردن. بله؟ کی؟ مادر شوهر؟ مادر بزرگ نوه پسریشو شیر بده؟ خب اونجا که کجا؟ آقا کجا گفتن مادر یک فرزند میتونه به اولاد مرضعه، به اولاد مرضعه بگه که، به این شوهرش بگه که آقا پسر تو، آقا پسر تو چون اولاد اونی هستی که بچه منو شیر دادی به منزله بچه من میمونی. همچه آخه قیاست ابو حنیفه این نیست. خب حالا مشابه بله چه میدونی؟ شما چه میدونید قصاص قبل از جنایت میکنید؟ چه میدونید اگر سوال از این طرف بود حکمش چی بود؟ چی میگه؟ واقعا چشممون روشن به این استدلال ها. خب حالا یک فرض دیگری هم هست، اونم بگم چون آیون در جرای این فروع فقهی بیشتر قرار بگیرن، یعنی تذکریست، اینه که ابوالمرتضی نه تنها با اولاد این مرضعه نمیتونه ازدواج کنه، اولاد نسبیه این مرضعه، بلکه با اولاد صاحب اللبن هم، با اولاد صاحب اللبن نمیتونه ازدواج کنه. یعنی چی؟ یک حاج آقایی دو تا خانم داره، شما رفتید دختر خانم اول رو گرفتید، بچه دار شدید، خب این بچه تون رو نمیدید به اون خانم اول که مادر زنتون شیر بده، میدید به حووش، به حووش که جوانتر هست و بچه داره و اینا، میگید خانم شما این بچه ما رو شیر بده. خب اونم بچه رو شیر میده، شما ابوالمرتضیید، خانم شما اولاد المرضعه نیست ولی اولاد و صاحب لبنه، اینم باعث میشه شما مشکل پیدا کنید، باید به خانومتون بگید خدای نکرده خدا نکنه این مسائل پیش بیاد، والا خیلی سخته، امتحان خیلی سخته، به خانومتون بگید که نه شما دیگه با ما حرام ابدی شدی. دلیل چیه؟ صحیحه علی ابن مهزیار قال سأل عیسی ابن جعفر ابا جعفر الثانی علیه السلام ان امرأة ارضعت لی صبیا فهل احل لی ان اتزوج ابنت زوجها، ابنت زوجها نه ابنتها، ابنت زوجها، فقال لی ما اجود ما سألت من هنا من ها هنا یؤتا ان یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفهر هازاه و لبن الفهر، فقلت ان الجاریه لیست ابنت المرأت التي ارزعت لی هی ابنت غیرها، فقال لو کن عشرا متفرقات ما حللت شیء من هن و کن فی موضع بناتک و کن فی موضع بناتک. خب این راجع به این مطلب. اما شد جز محرمات، محرمات به رضا، محرمات به رضا که شد هم تنزیل کن سر نفی موضع بناتک، هم عموم موثقه سماعی میگه جایز از نظر و جایز از کشف، دیگه ازدواج این دوتا منفسق میشه، ولی میتونن به چشم خواهر برادری به هم نگاه کنن، بازم خوبه، از هیچی بهتر. خب و الا زندگیشون پاشیده میشه از هم. بله. اما راجع به این که مقداره، ولدها سارت به منزلت ولده کن فی موضع بناتک، این ظاهرش اینه که ولو بقاءن ازدواج از قبل بود ولی بقاءن دیگه این شد به منزله فرزند خودت. اما راجع به مقدار جواز کشف و جواز نظر در محارم، خب گفتیم که مقتضای قاعده اینه که جائز نظر به معدای عورت، دلیلی بر حرمت نداشتیم. یه روایت ابلجاروده، این روایت ابلجارود اگه باشه مدار مضمونش کار رو مشکل میکنه، چون میگه که نظری که جائز است در مورد محارم فرق میکنه. بله، تعبیر اینه، بله، از زینه، راجع به زینه، هی از ثیاب و الکل و الخاتم و خضاب الکف و السوار و زینت و سلاسه، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج. فاما زینت الناس فقط ذکرنا، و اما زینت المحرم اون زینتی که لا یجوز و کشفها اونه داره. فموضع القلادت فما فوقها، عذر میخوام، زینتی که برای محرم جایزه کشفش، زینتی که برای محارم کشفش جایزه، فموضع القلادت فما فوقها، گردنبند به بالا، دملج، بازوبند، فما دونه به پایین، خلخال و ما سفلمه، و اما زینت و زوج فالجسد و کلو. میخواد بگه زینتی که جائز است ابداعش برای محارم و جائز محارم با نظر کنن، از گردنبند به بالا، از بازوبند به پایین کف دست، از خلخالم به پایین کف پاست، بقیهش جائز نیست. ولیکن روایت ابلجارود ضعیف السند، تو تفسیر قمی اضافه شده تفسیر ابلجارود، ولذا خیلی جا میگه که رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم بعد از نقل از تفسیر ابلجارود. و ابلجارود هم ثقه نیست. این که آل خویی اصرار دارم میگن ابلجارود ثقه است، نه خیر، ابلجارود ثقه نیست، اینو ما بیان کردیم. تنها دلیلی که میشه براش ذکر کرد اینه که در رساله عددیه شیخ مفید گفته که روایاتی که میگه ماه رمضان گاهی 30 روز گاهی 29 روز از رؤساء اعلامند که مرجع فتیا و احکامند، والذین لا سبیل الى طعن واحد منهم، یعنی همشون آیت الله، معنیش اینه دیگه، آیت الله، اونم با شرایط دیگره آیت اللهی، لا سبیل الى طعن واحد منهم. اینی که میگه بعد ابلجارود و یکی از اونها اسم میبره، ابلجارود رئیس فرقه زاله مزله جارودیه زیدی است. آخه نمیشه که ابلجارود ثقه باشه حرفی نداریم، اما جز رؤساء اعلام، الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا سبيل الى طعن واحد منهم. این معلوم میشه که یک اراده دیگه ای کرده از این کلام، مجموع منیس المجموع گفته، یه جوری باید توجیه کنیم، ولی ابلجارود که دیگه اصلا دروغگو نیست، اما دیگه جزء این القاب که نیست. لا سبیل الى طعن واحد منها، مرجع در حلال و حرام و فتیا و احکام. یه سری از اونایی که نام میبره اصلا مجاهیل هم. این میخواد بگه مجموع منیس المجموع این روات اینجوری هست، مجموع منیس المجموع یه توشون هست اینجور. حالا ما که قبول نداریم ابوالجارو ثقه است، حرف خودمون ایستادیم. لااقل اشکال دیگر این است که تفسیر ابوالجارو به سند صحیح به دست ما نرسیده است. و علاوه بر این که سیره قطعی برخلاف اینه، چه محارم مقید بودن که ما فوق گردنبندشون فقط دیده بشه؟ بابا باز میکرد پستانشو شیر میداد به بچه جلوی برادر بزرگش. تو این روایت که استثنا نزده که خب، اما راجع به مقدار عورت که واجب است سترش، خب مشهور میگن عورت خصوص قبل و دبر هست. صاحب عرب احتیاط واجب کرده ما بین از سرت الرکبه، در محارم ها، در زنان محرم. زنان محرم احتیاط واجب اینه که از این دامن ها نپوشن که بعضی جوان ها میپوشن که متاسفانه رسم شده تو بعضی جوان ها و بالاتر از جوان های مدار مسنه، میشینه مجلس مهمانی، مجلس غیر مهمانی، تا میشینه بخشی از بدنش دیده میشه. خب حالا زنان محرم جلوی محارمشون احتیاط واجب اینه که اینجور نگردن، ما بین از سرت و رکبه رو بپوشونن. آی خویم میفرماد که بله، همین مطلب درستیه. دلیلش روایت حسین ابن علوان، اذا زوج رجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعورت ما بین از سرت الى رکبه. به نظر ما این استدلال دو اشکال داره. یک اشکال دلالی اول عرض کنم. اشکال دلالی اینه که آقا این العوره بالاخره عهد ذکریه یا جنسه؟ یک بام و دو هوا که نمیشه که. اگه عهد ذکریه، اونی که ذکر شده عمه است به نسبت اله مولاها، نه کل امرأت محرم به نسبت اله محارمها. اگر عهد ذکری نیست، ظهور داره در جنس، پس چرا میگید فقط عورت زنان محرم نسبت به مردان فامیل که محرمن با اینها این حکم رو داره؟ جنس العورت و ما بین السرت الى الرکبه. وقتی جنس اینجور شد، قرینه واضحه ارتکازیه بر این هست که این حکم استحبابی است، و الا زنان پیش زنان، مردان پیش مردان قطعا مراعات نمی کردن در حمام و غیر حمام، که حتما ما بین از سرت الى رکبه پوشیده باشد. اصلا وقتی این خطاب میاد العورت و ما بین از سرت الى رکبه و در مقابلش ارتکاز هست که عورت قبل و دبر هست، سیره متشرم بر عدم تقید به سترش بوده به طور مطلق، نصوصی هم داریم بر این مطلب، این قرینه میشه بر این که بگیم این حکم وجوبی نیست، ظهور در حکم وجوبی پیدا نمی کنه، ولذا میشه حکم استحبابی. اختصاص دادن این مطلب به خصوص عورت زنان محرم نسبت به مردان فامیل چه وجهی داره؟ ارتکاز مایست دال غنیت، از اول جلوی انعقاد ظهورش رو در وجوب میگیره. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال سندی است، خب ما اجازه بدید این اشکال رو به نام آقای زنجانی بگیم، ولو خودمونم این اشکال رو داشتیم، اما ایشون اسبقا عرض میکنم. ادله آقای خویی راجع به وثاقت حسین مولوان قابل مناقشه است. یه دلیلشون اینه که در تفسیر قمی هست که این اعتباری نداره. یه دلیل ایشون اینه که نجاشی راجع به راجع به حسین ابن علوان که بحث میکنه میگه که اخوه الحسن ثقتون، اخوه الحسن تعبیر اینه، الحسین ابن علوان و اخوه الحسن ثقتون رویان ابی عبدالله علیه السلام و الحسن اخست و بنا و اولا. آقای خویی میگن خب اصلا ترجمه حسین ابن علوان رو داشت میکرد، استطرادن اسم حسن رو برد. خب ظاهرش اینه که وقتی میگه ثقتون میخوره به مترجم الله، نه به اونی که اسمش استطرادن برده شده. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقا ما در رجال نجاشی زیاد داریم این مطلب را، که نجاشی اون فردی را که استطرادن ذکر شده توثیق میکنه، و اگر بخواد مترجم الله رو توثیق کنه قبلش میگه، مثلا راجب صفان گفته ثقتون و ابوها کذا. اگر میخواست مترجم الله رو توصیف کنه باید اینجا میگفت الحسین ابن علوان ثقتون و اخوه الحسن کان اولا بنا. خب لااقل مجمله استدلال دومی آقای خویی در فقه کرده، تو رجال نکرده، گفته علامه از ابن عقده نقل کرده که میگه ان الحسن اوثق من اخی، حسن ابن علوان از حسین اوثق است. آقای خویی میگه خب اوثق است یعنی هر دو ثقند. افعال التفضیل دلالت بر وجود مبدع میکنه در هر دو طرف. آقای زنجانی فرمودن نه این اشکا این درست نیست، شما اگر دو نفر باشن همینجور نمیدونید کوچیکن بزرگن، یکی به دیگری میگه کدوماشون بزرگتره، میگه علی آقا، علی بزرگتر. خب حتما معلوم میشه که اینا هر دو بزرگن، نشد دو تا بچه شیرخواره. خب این اشکالی است قابل تأمل، انشاءالله فردا این رو دنبال میکنه.